اینو که قبول نداریم. میگم پس چرا قیام نمی‌کنی بر علیهش وقتی داره دارایی و سرمایه تو رو به باد میده؟ بیام یه خورده تو موضوع. پس مسئله شادی بعد از انقلاب باید یه اتفاق میافتاد، مثل همه عرصه ها. ما مثل همه عرصه هایی که باید تو حوزه اقتصاد حرف نو میزدیم، باید تو حوزه فرهنگ میزدیم، انقلابی شکل گرفته بود که مسیر حرکت رو 180 درجه تغییر داده بود، نظامات و حکمرانی رو تغییر داده بود، کشوری رو که در واقع آویزان و وصل به قدرت ها به هویت ذلتش بود و می آمدن تو کشورش هر تصمیمی می گرفتن و شاه بی خبر بود، مردم اراده کرده بودن از این ذلت و خفت خارج بشن و اراده کردن و قیام کردن که هم در امور سیاسی، هم در امور اقتصادی، هم در امور فرهنگی طرحی نو در اندازن. اینجا رو می پذیرم که ما آنچنان که باید حقش رو ادا نکردیم. اینجا رو میپذیرم، نه فقط در موضوع شادی، در موضوعات دیگری وجود داره که دست و پای اون فاضلاب هایی که از مدرنیته و دوران پهلوی تو جریان مردم و زندگی مردم اومده بود وارد شد و متاسفانه نظامات کارشناسی، تصمیم سازی و مؤثرین و نخبگان هم اونجا گرفتار بود. چه اتفاقی توی مناسک ما افتاد بر اساس اون چیزی که قدری بنده مسئولیت دارم؟ البته اینا که دارم میگم زحمات من نیست، یعنی کار من نیست، زحمات جمع مهمی از دوستانیه که این فضا رو دغدغه دارن. بر اساس اون مقدمه‌ای که عرض کردم و گفتم فضای شادی و ایجاد فضای شادی جز با حضور، نقش آفرینی و تأثیر مردم محقق نمیشه و اگر مردم رو کنار بذاریم، فقط مردم رو مخاطب قرار بدیم و از دایره اثر خارجشون کنیم، صرفاً میشن یه مخاطبی که ممکنه یه قدری احساس شادی کنن اما این شادی ماندگار نیست. تلاشمون بر اینه. اعتقاد داریم وقتی ایمان مردم تبدیل به عمل صالح میشه، چه در شعائرمون، چه در مفاعلات اجتماعی، چه در فعالیت سیاسی، مردم اون رضایته و اون شادیه درشون محقق میشه. یکی دو نمونه در شعائر من برای شما مثال میزنم. شاید جدیترین چیزی که شما تصویر دارید از زحماتی که جمع زیادی کشیدن تا یه جشن بزرگی به نام مهمانی 10 کیلومتری قدیر، که من همینجا باید ببوسم دست کسانی رو که میدانداری کردن، کمک کردن و از همه بیشتر مردمی که تمام قد خودشون اومدن و ظرفیت و زمینه ایجاد کردن.
بله، بعد از 44 سال،
بعد از 44 سال این آه رو هم میذاریم تا بعدن در موردش صحبت کنیم. اما البته این فضای مناسک و شاعر که تعطیل نبود، ولی تصویری که ما ازش داشتیم تصویر متفاوت. ما در جشنای اهل بیت مفصل،
نه من نمیام تو صحبتتون، من که میخوام تسلسل صحبتتون قطع نشه، وگرنه مثل پرسش جناب علی شما فهمودید که ما چه چیزی قبل از انقلاب داشتیم که حالا بهش دسترسی نداریم. من عرض میکنم ما بعد از انقلاب چه چیزی در مراسم دینی داشتیم که قبل از انقلاب بهش دسترسی نداشتیم؟
همش
مراسم روز عاشورا برگزار میشد، تاسوعا برگزار میشد، اعیاد برگزار میشد، آذین بندی که ما نیمه شعبان در تهران داشتیم. من اوایل انقلاب یادم میاد، تو خیلی بچه بودم، ولی الان کجای تهران ما میبینیم همچین آذین بندی رو؟
خب نه، این مال قبل انقلاب نیست، اولا فاکتور برای قبل انقلابش
نه 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 میخوام بگم از قبل از انقلاب وجود داشته، اتفاقا رو سالهای اول انقلاب هم خیلی پررنگ بوده، ولی الان همچین چیزی واقعا وجود نداره الا مثلا جاهایی که بالاخره یه ذره تردد بیشتره دیگه.
نه، به برکت انقلاب اسلامی و احیای این هویت، اتفاقا بعد از انقلاب شوری گرفت و اتفاق متفاوتی افتاد. در نیمه شعبان همین الان هم شما در شهرهای مذهبی که حتما در شهرهای مختلفی همین حضور مردم و این نقش آفرینی دارید میبینید.
من بچه جنوب شهرم، سمت ما نه مسجد خیلی مشهوری وجود داشت، نه گذر خیلی معروفی وجود داشت، ولی من یادم 1364 یه الف بچه 6 7 ساله بودم، همه خیابونا و همه کوچه های ما از این زرزری یا میبستن آویزون میکرد، ما هم کلی ذوق میکردیم.
باشه، این کی ایجاد میکرد؟
مردم.
مردم
خیلی خوب. الان چرا این اتفاق نمیفته؟ کم رنگ شده؟ یا میخواد بگی که نه همچنان با همون شور و هیجان ادامه داره؟
همون شور، چون من دارم کوچه
خب
کوچه
میگردم. خب نه، نیست دیگه، قربونتون بشم، اون محله‌ای که ما بودیم که الان اینطوری نیست.
حالا من عرض میکنم، من میگم این اولا که این شور و هیجان اتفاقا به نظرم تایید بنده است. اونجایی که من به عنوان حاکمیت باید زمینه‌ای رو آماده کنم که مردم تو محیط پیرامونشون نقش آفرینی کنن و هر میزانی که اینجا بیام کمک بکنم و پای خودم رو پس بکشم، اونجا نقطه موفقیت منه. مثل جشنای نیمه شعبان، مثل جشنها، مثل حیات، مثل موقعیت‌های مختلف. ببینید یه تصویری رو من بگم اول به شما، این که احساس میکنیم تعظیم شعائر که با هویت عزاداری غلبه داره به تعظیم شعائری که با مناسک شادی، این قبول، چون به خاطر اینکه اساساً این هویت اتصال به سید و شهدا و خود مردمن. یعنی شما تصور بکنید که خود آذین بندی ها، سیاه کردن ها، هیئت دسته را انداختن ها، اینها رو که مثلا حاکمیت را نمیندازه، نمیدونه بچه ها پاشید جمع شید الان میخوام بریم، یعنی خود مردم با هویتشون. یعنی میخوام بگم انتخاب مردمه، اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا خب پس الان چرا نمیشه، میگیم خیلی خب انتخاب مردم، موقعیتشون تو جایگاهی که قرار میگیرن. فهم من اینه، هر جایی این رو کمک کنیم، یه جایی ممکنه اون فضا بوده، آدم‌های بزرگی بودن، مؤثر بودن، کم رنگ شده، بعد تلاش کنیم این احیا بشه. یه جایی موقعیت ها مناسبت هایی بیش اومده، خب شما تو دوره‌ای که تو کوچه خیابون هات مستمر شهدایی که به واسطه تجاوز دشمن حمله می‌کرده، هجمه می‌کرده، همه این دار و ندار ما رو ببره، خب این کوچه ها آرام آرام این احترام خانواده شهدا و این شهدا یه قدری اینو کم رنگ میکنه. یا در طول زمان بعضی از این اتفاقات، کرونا یکی از دلایلی که خیلی فضا متفاوت شد، خب وضعیتی که ما در کرونا داشتیم خدا شما یادتون هست،
بله،
و خیلی اونجا دست اندازی ایجاد کرد. اما عرض بنده اینه، بعد از اینکه این اتفاقات تو نظامات درونی جریانات مختلف شکل گرفت، تقریبا همه مردم مخاطب بودن، ما به یک تصویر احتیاج داشتیم. یکی از اشکالات این نگاه که می‌خواستم تو این بخش بهش برسم اینه، این که مردم در من در مورد تعظیم شاعرم حرف میزنم، فعلا اون بخش دیگر رو اجازه بدید کارش نداشته باشم، که تو اونجا هم حرف خیلی دارم که حتی انقلاب اسلامی در توسعه فیلم دیدن مردم چیکار کرده و اتفاقا برای اینکه اون مردم مستضعف و دور از دسترس سینما هم دستشون به فیلم برسه چیکار کرده و چه روشایی رو دید. من خب از اونجا با اجازهتون عبور کنم، چون اونجا یه فاز دیگری اگه لازم بود بعداً مبارزه کنیم. ولی این آن چیزی که در شاعر اتفاق افتاده الان چی بوده؟ یه تصویر عمومی در هجمه‌های دشمن اتفاق می‌افتاد که مردم ایران و مردم تهران، مردم بی‌دینن، متدین نیستن، به حکومت، به بروزات اجتماعی که در قالب حکومت اسلامی شکل میگیره عکس العمل درست نشون نمیدن، به مباحث مختلف مذهبی. این تصویر مستمر به دلیل ساختی که در فضای رسانه داره شکل میگیره میاد سراغ ما. ما تو روزگار جهاد تبیینی، روزگار جهاد تبیینی یعنی چی؟ یعنی روزگاری که دشمن داره نقاط مختلفی رو از ضعف‌های تو یا اشکالات تو یا کمکاری یا نه هدف‌واسپرتی تو رو پیدا میکنه، تبدیل به نقطه سیاه میکنه و اینو بروزش میده. تو این نقطه درگیری من یه حقیقت عظیمی به نام دینداری مردم تهران دارم، باید طوری طراحی کنم این دینداری مردم ایران به چشم بیاد، به تصویر کشیده بشه. لذا مدل برپایی جشنم رو و اقامه شاعرم رو در مناسبت‌ها به تصویر می‌کشم. وقتی محرم اون حجم عظیم مردم میاد، خب میگن اینا که عزاداریه و همش مشتسی. تو قدیر چه اتفاقی افتاد؟ یه جمعی دوره هم نشستن، گفتن همون هیئت‌ها، همون مردم، همون آدمایی که تو خونه‌شون مراسم می‌گیرن، همون مردمی که همسایه‌شون مراسم می‌گیره روز قدیر میره تو خونه همسایه بشینه. این که بروز رسانه‌ای نداره که، این که تصویری ازش ساخته نشده، بله، که دیده نمیشه،
بله.
بیایم یه طراحی کنیم تصویر مردم تهران تو چش دنیا، چشم همه تغییر کنه. چیکار کنیم؟ این ایمانی که در دل مردم تهران نهفته است رو بیاریم وسط خیابون، به تصویر بکشیم. قدیر دیندار کردن، یعنی جشن قدیر دیندار کردن مردم نیست،
نمایش دینداری،
نمایش ایمان مردمه. پس تبدیل میکنیم، وقتی میبینیم دشمن داره صبح تا شب تو ذهن و دل میزنه با تصاویری که از محیط بیرون اجتماعی تهران به بقیه مخابره میکنه و حتی به ذهن، چون میدونید تو افکار سنجی اینجوریه دیگه، بهش میگن تو دینداری؟ بله. 90-95% مردم میگن ما دین داریم، یعنی اعتقاداتی داریم. بعد میگیم مردم چی؟ میگه نه، مردم بی دین شدن. یعنی از تک تک آدم ها میپرسی همه میگن ما مقیدات داریم، ولی وقتی میگی تصویرتون نسبت به
جامعه
بگو، میگه 50% بیدین شدن. یعنی شکستن این تصویر ضرورت داره. این مهمانی 10 کیلومتری قدیر کارش به تصویر کشیدن بود، کارش بروز بود، کارش این بود که نشون بده 4 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون مردم تهران در یک فراخوان عمومی مردمی برای جشن ولایت امیرالمؤمنین میان تو خیابون، کلی هم سختی تحمل میکنن، کلی فشار، ده ها و صد ها مجموعه میان پذیرایی میکنن، کنار هم میسازن و یه تصویر متفاوتی رو شما از جامعه دیندار ایران داری مخابره میکنی که این مردم دیندارند. و این جمعیت بی سابقه.
بله.
و این تصویرسازی امروز مهمه. لذا این حس که من خواهشم اینه یه بار اینجا مباحثه کنیم، شاید امروز دیگه مثلا وقتش نمیشه، ولی بیاریم، باز تاکید میکنم، پارامترهای شاد نبودن مردم ایران رو بیاریم. بیان چرا میگید مردم ایران شاد نیستن؟ یعنی چی کار کنن میگید شادن؟ یه بار این پارامترها رو بررسی
کنیم. خوب، خیلی هم
و میشه اون وقت اثبات کرد که چطور این شاخص ها اتفاقا منطبق بر فرهنگ و تمدن ایران نیست. وقتی زنان ایران با حیا هستند و حیا رو ترجیح میدند به بی حیایی و تبرج بخش عموم، خب تو چه توقعی از بروزات اجتماعی زنانه داری؟ آیا او بره مثل زنانی که این هویت حیا و شرفشون از کم رنگ شده، بره مثلا بروزاتی داشته باشه؟ شما بگی این شادیه؟ نمیدونم اینا رو، نمیدونم یعنی میدونم، ولی باید بریم اون ملاکا رو با هم بشینیم. من معتقدم مردم ایران مردم شاد، پر انرژی، پرتوان، البته گلمند. من معتقدم اتفاقا انقلاب اسلامی مردم رو اینجوری بار آورده. کوتاهی‌های مثل مسئولین مثل من یا توجه نکردن به همه حقیقت انقلاب اسلامی مردم رو گلمند میکنه. میگه چرا اون قولی که اون موقعی که روز اول همه با هم اومدیم، چرا اون قوله رو اون کسانی که مسئولیت به عهده گرفتن محقق نکردن؟
بله.
این گله مردم وارده و حق داره از من مطالبه کنه، بگه تو من قول دادی این بشه، تو من قول دادی این، تو قرار شده قله ها برسی، تو قرار شده بود زمین ساز اون حکومت و اون حقیقت دینداری مردم باشی، تو قرار بود همه این مسائل اقتصادی اجتماعی رو میذاری کنار هم و او گل. ولی این به معنی اینه که مردم شاد نیستن؟ مردم به معنی اینه که مردم دیندار نیستن؟
حالا نکته آخه اینجاست که ما بالاخره با اون استانداردی که جناب علی الان بهش انتقاد دارید، یه سری شاخصایی وجود داره. به قول شما مثلا خانم‌ها دنسینگ میرن یا نمیرن، یا کلوب شبانه میرن یا نمیرن. ما انتقاد میکنیم و خودمون هیچ شاخصی نداریم براش. الان ما در ایران اسلامی شاخصی برای شاد بودن خانم‌ها داریم؟
نه. ما تو شاخصایی که ما تو افکار سنجی های دینداری مردم ایران که ما هر 5 سال یه بار اینو برگزارش میکنیم،
بله،
چند دوره هم الان برگزار شده، تو اونجا توی شاخصهای متداخلی به طور کامل اینا استخراج شده.
بله.
حالا یه وقتی من دعوت میکنم دوستان رسانه یا آدم های مؤثر به کارهایی که تو فضای ارتباطات با مردم تو موضوعات مختلف کار شده رو ببینن، اونجا شاخصها از زبان خود مردم و باورهای خود مردم، نه باورهایی که من به اونها القا کنم، تصویر از شادمانی رو اونجا توش آورده و اونجا اتفاقا شاخص گذاشته و اتفاقا معتقدم بعضی از این شاخصها رو کامل میشود سنجید.
چی مثلا از اون شاخصها چی داریم که بگیم؟
ببینید ما تو شاخص مثلا فرض بفرمایید سلامت روانی، تو شاخص زیارت، تو شاخص مسافرت، تو شاخص محبت، تو نقش مادر، تو نقش ارتباطات بین زن و شوهر، اینها نظامات نشاط‌آور اجتماعی ماست. من میخوام بگم اساسا خیلی جالبه، من یه وقتی مثال میزنم بیادبی نباشه این مثال رو میگم، اون کسی که پینوکیو رو ساخت خیلی آدم فیلسوفی بود، یعنی خیلی هنرمندانه تلاش کرد نشون بده آدم ها سیر تطورشون چیه و اونجایی آدم ها هویتشون، سرمایهشون و داراییشون از دست میدهند که تنها و بیکسن و این جداییه و این تفرقه و این به هم ریختگیه سبب میشه که ما دیگه اون حقیقتی که یک انسان میتونه بروز بده رو به اصطلاح محقق نمی کنه. حالا برگردی تو زندگی آدم ها، میایم انسان ها رو تک و تنها معرفی میکنیم، بعد میگیم خب آدمی که تنهاست پس بعد یه جوری شاد، اینجور که تو دنیا دیگه خانواده الان قرض میدن، خبر دارید دیگه، شرکت هایی هستن،
بله،
خانواده به شما قرض میدن، شما زنگ میزنید پولی میدید، بعد اینا میان برای شما صبح جشن تولد میگیرن تا بعد از ظهر، بعد تو یکی از کشورها هم که این کار انجام شده بود بعد از اونم یه افکار سنجی کرده بودن، اتفاقا افسردگی اون آدم ها بیش از قبل شده بود.
طبیعیه.
اون پیر مرده بعد از اینکه این بچه ها از دورش رفته بودن،
بله،
میزان گریه و افسردگی و دوریش بر، پس معلومه انسان فطرتا توی نظامات اجتماعی ارتباطیه. اینها رو عرض کردم، فداکاری یه مادر برای فرزندش، این رو شما ملاک سرزندگی و شادابی و حرکت اگه ندونی فرهنگ ایرانی رو نشناختی.
خب عرض میکنم دیگه، ما باید شاخصه های اینو استخراج بکنیم. تا الان هر کدوم از عزیزان رو باشون صحبت کردیم که آقا مثلا باشه ما قبول میکنیم اصلا که مثلا شاخصه هایی که باهاش ایران و ایرانیان سنجیده میشن درست نیست و اینا مثلا مالی فرهنگ غربه، خودمون چی داریم؟ میگن خب حالا بالاخره باید ما راجبش صحبت بکنیم. یا همین مثالایی رو میگن که رضایت در این بهجت قلبی من واقعا نمیدونم برای کسی که شاید تو این فضای دینی نیست بهجت قلبی مثلا چقدر ممکنه که مفهوم داشته باشه. حالا مثلا شما مثالایش هم فرمودید. خب
البته من بروزات رفتار اجتماعی رو هم معتقدم.
بله بله بله.
صرفا بهجت قلبی به معنای اینه که از تو اثر تو رفت و برگشت اجتماعی اتفاق
عرض میکنم. عرض میکنم بعضی از دوستان که انتقاد دارن این شکلی دارن نگاه میکنن. اما خب به موضوع مثلا جشن قدیر اشاره کردی که باز این یه جور بروز این شعف ناشی از بالاخره پایبند بودن به دینه. ما جشنهای ملی هم داریم، بالاخره داره برگزار میشه، ولی الان پرسش اینه که ما اساساً چارچوبی برای شکل شادمانی و بروزش در جامعه داریم یا نه؟ اصلا شما ممکنه بگید آقا ضرورت نداره این کارو بکنیم، شادی به طرق مختلف بروز پیدا میکنه. میدونید میخوام چی بگم؟ ما بعضی وقتا در بعضی از کشورها مثلا جشنواره‌های موسیقی، کارناوال‌های موسیقی در خیابون داریم، اونا در یک چارچوبی دارن برگزار میکنن این مراسم رو. و بعد از نگاه جامعه شناختی در واقع بخوایم بهش نگاه بکنیم، اینطوری میشود برداشت کرد که شاید به هر بهانه‌ای اونجا داره جشنی برگزار میشه، روز کودک، روز کیک، روز باران، روز رنگین کمان، روز برداشت محصول، و این به دلیل حالا اون تشخیصی که جهان بینی غربی و جامعه شناسی غربی داره که شادی بیش از 3 روز در درون انسان باقی نمیمونه ولی غم و اندوه شاید موندگاری بیشتری داره. راجع به این بیشتر صحبت کنیم. آیا نقاط روشنی رو پیدا کردیم که بتونیم این رفتار رو تکرار کنیم؟
اولا که این ملاک ها و شاخص ها رو ما توی پروژه هایی داریم. یه وقتی دوستان ما باید بیان گزارش به مردم بدن، بگن آقا ما اینجوری اینجوری بررسی کردیم و دیدیم که اینها. دوم این که یافته های علمی رو هم باید کنار اینها دقیق تر یه خورده بررسی بکنیم و با هم گفتگو کنیم در مورد شاخص ها.
بله.
لذا واقعا این که ما هر یه هفته یه کارنوال داشته باشیم، این به معنای شادمانی و شعف مردم تو این فضاست رو، این رو هم باید ببینیم. یعنی میخوام بگم شما یه ملاکایی رو دارید میگید که از درون ایران حرف نمیزنیم، ما داریم از یه جای دیگری در یک فرهنگ دیگری.
یه لحظه اینجا صبر کنید آقای ززوانی، نکته ای که گفتم اتفاقا خیلی خوب شد که بهش اشاره کردید. ببینید ما جشن قدیر رو برگزار میکنیم که شادی درونی یک بخشی از مردم رو، بزرگ یا کوچیک اصلا کنن، شادی درونی رو به تصویر بکشیم. در جایی که اتفاقا خلأ عاطفی وجود داره، همین مشکلات وجود داره، کارناوال هایی برگزار می شود که به قول دوستان طلبه ادخال سرور انجام بشود. اونجا برونداد شادی نیست، اونجا داره تلاش میکنه که جامعه رو شاد بکنه.
بله، عرض بنده اینه، اینو می‌خواستم به عنوان نکته اول بگم. تو نکته دوم شما عرض می‌کنم که ما هر جایی فرصت بروز و ظهور داشته باشه، از جشنواره‌های این چنینی منطبق بر فرهنگ و تمدن این کشور، این اتفاق داره نسبت برقرار میکنه. شما تصور بکنید جشنواره‌های کشاورزی در روستاهای ما، جشنواره سرفرهنگی ورزشی که مختلف داره تو اینها داره شکل میگیره. من واقعا مدعی ام و این ادعا رو میشه با عدد رقم اثبات کرد، ما هیچ کدوم از اون چیزهایی که شما تصور میکنید دیگران دارن و سبب شادیشون میشه و ما اینجا نداریم رو نداریم. یعنی اینجوری نیست که اینجا بهش نپرداخته باشیم. شما حتما، فقط اشکال ما میدونید کجاست؟ اشکال ما در تصویرسازی و بروز اینه. واقعا اشکال اینجاست. شما در روستاهای ما وقت کشت، وقت برداشت، وقت گلابگیری، وقت برداشت انار، وقت برداشت گل نرگس، صدها جشنواره تو روستاهای ما داره شکل میگیره. جشنواره های بومگردی که داره مفصل توی بعضی از مناطق ما داره انجام میشه، تو محیط های شهری، دانش آموزی و نسبت هایی داره شکل میگیره. من میخوام اول اینی که شما میگید نیست رو اول بگیم کجا نیست. شما یه جشن عاطفه ها دارید برای ارتباط مردم با هم، شما عید نوروز دارید برای دید و بازدید و رفت و برگشت و اینها با هم، اینا فرهنگ های شماست که اتفاقا دین و مذهب هم روش دست گذاشته و تاییدش کرده. محبت هایی که بین آدم هاشه، اینا رو اگر بیاید به عنوان شاخصه بگیرید، اون وقت میتونید تو مقایسه بگید که آیا مردم ایران این رو دارن یا نه. عرض کردم تو شاخص های دینداری، تو ارتباطات مردم که حالا عرض کردم اگر مناسب باشه وقتی باید اینها رو با هم دیگه چک بکنیم، به نظرم میرسه که انشالله میتونیم یه قدم جلوتر رو گفته بکنیم.
خیلی از شما متشکرم. یه بخشی رو بشنوید و برگشتیم باز با ادامه برنامه با شما هستیم. مهمانی به ما اضافه خواهند شد. آقای خانم صادقی هم به ما اضافه شدن از دانشجویان محترم و سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، ارادتمندم خدمت شما، همه شنوندگان، آقای حسینی عزیز و جناب آقای عزت‌زمانی بزرگوار. خوشحالم و مفتخرم که در جمع شما هستم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. دیر به ما رسیدید ولی خب هنوز فرصت برای گفتگو هست. شنوندگان محترمی که تازه دارن ما رو میشنون، جناب حجت الاسلام رضا عزت‌زمانی، معاون محترم فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی در استودیو مهمان ما هستن. راجع به این صحبت کردیم که اساساً مناسک شادی بعد از انقلاب اسلامی چه تغییری کرده است، تغییر ماهوی در واقع منظورم بود، نه مثلا بعضی از مصداقها و برونداتهاش نسبت به قبل از انقلاب، که خب آقای عزت‌زمانی موضوع مثلا برگزاری جشن عید قدیر رو بهش اشاره کردن، اما خودشون هم اذعان داشتن که این میزان کمه برای جامعه ما، درسته؟
بله درسته.
خانم صادقی نکته‌ای اگر دارید بفرمایید.
بله، من امروز بیشتر از اینکه به عنوان مطالبه‌گر در خدمت شما باشم، به عنوان یک پرسشگر اینجا هستم. از طرف نسل جوان دوست داشتم یک سوالی داشته باشم. یه تعریفی آقای حسینی دوست دارم اول از شادی بکنم که اینا مثلا این شادی یعنی چی؟ شادی به هیجانی گفته میشه که چند ثانیه، چند دقیقه یا چند ساعت باشه، اما اگر بتونه استوار باشه، در بلند مدت خودش رو بروز بده، ما بهش میگیم شادکامی. یک نظریه سطح انطباق داریم ما که میگه وقتی این شادکامی با توجه به حداقل‌های شرایط انسان‌ها ثابت بشه، ما میتونیم بگیم شخص به شادکامی رسیده و یک تخمینی بزنیم. وقتی در واقع صحبت از شادی و شادسازی میشه، بیشتر ذهن میره سمت برگزاری مراسمات و جشن و اعیاد و غیره. در رابطه با تأسیسات و سازه‌هایی که داریم که باعث میشه یک فضای شاد، حالا فرد در کنار خانواده‌اش بتونه اونجا شرکت بکنه و اون فضای شاد رو تجربه بکنه، این گوشه ذهنتون باشه. در رابطه با صحبتی که شما گفتین، ببخشید که اینقدر همه رو با هم دیگه میگم، میخوام که
وقت زیرساختا بود دیگه.
بله بله، یک زیرساختهایی ما داریم که بتونن شرکت بکنن. اینو بذاریم کنار. در تو صحبت اخیر شما، چه سیاستی وجود داره که شخصی که نمیخواد یا نمیتونه در این حالا برنامه های ما همراه بشه، چه چیزهایی وجود داره که ما بتونیم این رو همراه بکنیم؟
کدوم یکی از عرصه ها هست که حریم اجتماعی و بالاخره حریم تمدنی فرهنگی ما رو حفظ میکنه ولی در دسترس نیست؟ میشه اینو مش مثال بزنی؟
در دسترس نیست.
آره، مثلا نمیتونه جواب، نمیتونه مثلا چیه که تو ذهن شما میچرخه؟
چالشی که آقای عزت‌زمانی دارن اینه که میفرمان که غیر از اون چیزی که شما میفرمایید که مثلا حاکمیت یه بخشیشو فراهم کرده و دوی به هر دلیلی مایل نیستن در شرکت بکنن.
بله.
میفرمان که غیر از اون شادی که هنجارهای جامعه رو رعایت بکنه.
بله.
کدامش وجود داره که در جامعه بهش دسترسی نیست؟
من یه مثال از جامعه کوچک خودم به عنوان یک عضو کوچک از این خانواده میگم. مثلا میگم دانشگاه تهران اطرافش خب کافه‌های مختلفی بود، رستوران های مختلفی بود که جزی از زمین های دانشگاه تهران بودن و خیلی از دانشجوها هم متصدی امور اینها بودن. حالا با توجه به سیاست های مالیاتی که داشتن، دانشگاه داده بود به بچه ها و کار میکردن. این اواخر یک بخشنامه اومد که کاملا ناگهانی و یک دفعه تمام این کافه ها بسته شدن. خیابان انقلاب تا سال گذشته یکی از شادترین خیابان هایی بود که من میدیدم، ولی الان دارم میبینم که بچه ها مسیرشون رو کج میکنن و از یک جای دیگه میرن. یعنی حس حالی که انقلاب در فصل پاییز داشت، اون حال هوای دانشجوییشو دارم میگم، فارغ از چیزهای دیگش، رنگ و لعابی که داشت به این شکل.
الان یعنی معتقدی تعداد کافه ها کمه الان؟
نه نه، میگم که فضاهای شادی بودن که دانشجوها بین کلاس ها و بین امتحانات میتونستن اونجا وقت بگذرونن.
بله، ایشون نکتهش این بودش که کافه ها یه جای خوبی بودن برای اینکه بچه ها بشینن با هم گپ بزنن. یه سیاستی اومد که دانشگاه تهران
سیاستش، البته اون که سیاستو گذاشته، بعد بیاد الان اون جواب بده. چون من
نه، چون مثال خواستین.
بله بله،
من از جامعه کوچیک خودم مثال براتون
بله زدم. محل کارم اینجوریه دیگه، از ولیعصر میام، از خیابون فلسطین میام این پایین محدوده، تمام این مسیر صدها، از اونجا مرکز حکومت هم هست دیگه.
بله.
صدها کافه، غذاخوری، هر چیزی که شما، من واقعا مثلا تعداد کتاب فروشی های خیابون انقلاب معادلش رو حساب کنید تو خیابون مثلا به سمت پایین، تعداد کافه ها، من صدها کافه. بله. که بعضی هاشون هم ما میشنویم اینا اصلا معلوم نیست منفعت اقتصادی هم دارن یا نه، چون این حجم از اون شک میکنه، این حجم از کافه مگه مردم چند تا، ولی با این حال اینا وجود دارن. یه وقت میگید یه سیاستی مقطعی در یه جایی رفته تصمیم گرفته مثلا این تعداد کافه، اصلا من دیدم مثلا فرض یه کافه رو به شهردار دادن برای رعایت یه قانونی، نکرده مثلا درشو بستن، الانم باز شده، چون یک سر رد میشن باز شد. یه وقت اینجوری مسیر رو میگید، من میگم الان میگید مثلا محیط هایی که بچه‌ها بتونن دور هم بنشینن، چند تاش نیست، حالا اب نداره 50 تاش هم تعطیل شده، ولی 150 تاش هست یا نیست؟ نه کسی بخواد یه محیط دوره همی فراهم بکنه، آیا مانع داره؟ بله. یه وقت میگید آقا میخواد یه چیزی رو رعایت نکنه، همه دنیا و همه مردم پذیرفتن که یه چارچوب‌هایی وجود داره تو ارتباطات.
درست.
تو ارتباطات خیابانی یه چارچوب‌هایی وجود داره، حتی اونایی که ما فکر می‌کنیم هیچ چارچوبی ندارن، بله. تو ارتباطات خیابانی، تو ارتباطات افراد با هم یه چارچوب دارن، یعنی نگه می‌دارن اینها رو.
بله.
فرض کنید تو کشور ما خوب یا بد یه سری قوانین وجود داره و ما باید این حدود رو رعایت کنیم تو محیط اجتماعی. من واقعاً اینکه چالش می‌کنم، حالا کلمه چالش می‌کنم یه چیز جدید افتاده. واقعاً سوالم اینه که من هر چی، من فعال فرهنگی ام، شدت رشد سینماها، کافه‌ها، محیط‌ها، باغ‌ها، پارک‌ها، یه خانمی دوست داره تو پارک بانوان باشه، پارک بانوان، یه جا فردر عمومی باشه، عمومی، دوست دارن تو خیابون کشاورز تو این سر تا سر بشینن مثلا، کجاش نیست؟ یه جایی بگید که نیست. من دارم از یه حرفی بعد از این
بیاید مثلا از
شما کمیت... تصویرتون اینه.
بله.
حکومت نمیخواد بذاره ما شاد باشی. میگم یعنی چی کار کنه؟ یکی شما واقعا شما چی کار کنی من شاد میشم؟ بگم باشه، من اگه من به عنوان مسئول تو کشور به شما میگم چشم، اگر این حدود اجتماعی فرهنگی ما رو با هم مباحثه میکنیم، یعنی شما میگی بله این جزء کارهایی که بنده میگم و حدود اجتماعی فرهنگی ما رعایت میکنه، چرا جلوی این ما رو میگیری؟ من به شما قول میدم حیثیت مسئولیتی برم بذارم اون عذاب درش اینجا جواب بده. من یکی از طرفداران شما هم که معتقدم، بنده دارم نه به عنوان نیروی سازمان، یعنی معاون سازمان نمیگم، به عنوان یک ایرانی میگم که فرهنگ براش همه چیه.
بله.
فرهنگ براش اقتصاده. مردم ما ندارن اما ثروتمند زندگی میکنن، براش مهمه. من معتقدم یکی از دلایلی که مردم ما قیام کردن فاصله طبقاتی رو نمیتونستن ببینن.
بله.
چرا امروز یه کسی یه کار خبطی تو فضای اقتصادی میکنه، یه پول هنگفت، مردم بیشتر عصبانی میشن؟
بله.
میگه ما انقلاب، بله البته نظام هم گوش طرفو میگیره، کتکش هم میزنه، ولی تصویره رو میبره.
انتظارش از جمهوری اسلامی نیست
حتی نشه احسن.
اون ستمشایی بود اصلا، برازندش همین بود، ولی ما انقلاب کردیم که این انقلاب نیفت.
یعنی این انسان انقلاب اسلامیه.
بله.
حالا من عرضم اینه، من میگم من حتما معتقدم اگر این کشور 50% بودجه‌هاش رو صرف فرهنگ کنه، حتماً و حتماً و حتماً بله. مسائل دیگه‌اش رو حل خواهد.
ما
در اقتصاد گرفتاریم.
خیلی شما معتقدم.
بله، مشکل اقتصاد داریم. بله. ما فرهنگ اقتصادمون گیره. نه اقتصاد. مشکل مسائل سیاسی داریم. فرهنگ سیاسیمون گیره. گیره نه به معنی که مردم فرهنگ بله. سیاسی ندارن و ما غلبه میدیم. اگر شما 100 تا فیلم بسازی در مورد هویت مردم و هویت انقلابی مردم، همین الان مسئله ابر بحران‌های کشور مسئله جمعیت نیست. مردم همه دارن صدای بنده رو میشنون، نه به عنوان یک انسان معتقد مذهبی یا یک، به عنوان یک ایرانی دارم میگم. یکی از ابر بحران‌های ما تا 5 سال آینده، 7 سال آینده اگر نتونیم مسئله‌اش رو توی گردنه عبور کنیم، ما در گردنه‌های سخت‌تری از این کشور عزیز میافتیم. اما شما به من بگید امسال چقدر ما داریم خرج کار فرهنگی در حوزه کی تونستیم دو بچه کافیس رو جا بندازیم؟
بله.
اون زمانی که پشت اوتی کبریت ها میگفتیم پشتش بنویس دو بچه کافیست. اما امروز شما برید فضای تغییر فرهنگ رو تو مسئله جمعیت و فرزند آوری بررسی کنید، ببینید یک ریال بنده دارم ادعا بله. میکنم به عنوان یک مسئول فرهنگی،
اعتبار من چون در این باره تحقیقم قانونش فوق العاده است، یه ریال اعتبار نداره.
یک ریال بله ادعا میکنم دیگه بله. یک ریال برای حوزه فرهنگ هنوز داده نشده، ادعایی وجود داره و چیزای دیگه مهمه، اقتصاد مهم میشه. پس من اینو میذارم اینجا. یه وقتی هم شما یه عالمایی رو بیارید بگید آقا چرا میگی بودجه فرهنگ زیاده؟
بله.
ممکنه بگی اسراف میکنه، کجم باشه، بیا بشین با هم صحبت کنیم کجم مصرفی یعنی چی. اگه قرار این حوزه ها اصلاح بشه و اگه قرار این نسبت رو برقرار بشه، من یه حرف بالاتری دارم. ما تو نظامات شادیمون در اسلام یه حرفایی داریم که این حرفا اتفاقا شعف آوره. مثلا اومدن پیش پیغمبر در مورد، حالا کلمه افسردگی رو نگم، در مورد محیط، اما فرمود پیامبر فرمود درختان معطر بکارید و عطر مصرف کن، عطر شادابی میاره، خوش میشه آدم. ولی ما حاضر نیستیم این رو قلمه بدیم. فرمود محیط شهرتون رو محیط حیات، حالا بگم باز دور نگید چون آقای حسینی هستن، خونه تو حیات دار بساز. چرا؟ چون خونه حیات دار این ویژگی ها رو ایجاد میکنه. محیط ارتباط بچه ها تو با هم، مثلا خونه که بچه زیاده نشاط بیشتره، خونه‌ای که محبت توشه نشاط بیشتره. اینها اون امور نابه صادقانه. آقای حسینی عزیز که من کیف میکنم با شما، با این دهنگاه با شما حرف میزنم، ولی دارم عرض میکنم ما خودمون داریم، همه با همیم و داریم یه تصویری میسازیم از شادی و شادمانی. تا وقتی من و شما در رسانه عمومی شادی رو در